بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين، كلمة مباركة رب جزء کلماتیه که در کتاب خدا خیلی زیاد به کار گرفته شده و در همه امور هم به کار گرفته شده که دورنمای از این به کارگیری شو در ضمن آیاتی در طول بحث عرض میکنم. در آیات هم زیاد به کار گرفته شده، در دعاها هم که ملاحظه کردید خیلی فراوان آمده، همین دعای عرفه حضرت سیدالشهدا علیه السلام از اسامی پروردگار بیشترین مورد به کار رفته کلمه رب. موارد استعمال ادبیش در فاعل به کار گرفته شده به عنوان صفت به کار گرفته شده، به عنوان مصدر به کار گرفته شده. در مرحله صفت هم صفت مشبهه به کار گرفته شده، یعنی مفهومی که برای پروردگار عالم ثابته، دائمه و از وجود مقدس او قابل سلب نیست. به قول علمای اصول صحت سلب نداره ابدا. کتاب‌های لغت، کتاب‌های مورد اعتماد مثل لسان العرب، مصباح و از همه زیباتر که البته تکیه بر لغت عرب داره و بر موارد استعمال، مفردات راقب. گوین که به طور اشاره و گذرین کلمه نگاه کردم، ولی همین گذرا نگاه کردن و به طور اشاره نگاه کردن دریایی از معارف رو، البته در ارتباط با پروردگار مهربان عالم، ذکر میکنم. این کلمه مبارکه به هر شکلی که بیاد، با الف و لام، به صورت مضاف، به صورت مضاف بر غیر عاقل، به صورت مضاف به عاقل، به صورت مضاف به عنصر و شیء بر وجود مقدس پروردگار اطلاق میشه بدون تقیید هم که داستانش معلوم. مضاف به غیر عاقل مثل رب المال، رب الدار، رب البيت، رب الدين، و به عاقلش مثل رب الناس، همه به حضرت حق اطلاق میشه. اما در ذات این لغت، در حقیقت این لغت چی قرار داره؟ در آیات، در روایات، در دعاها چی میگه؟ داره با انسان. یه دلالتش بر این مفهوم اصلاح و شیء و القیام علیه، وجود مقدس او مصلح شیء، البته مصلح کل شیء، و با قیومیتش قیام به امور موجود داره و این اقتضای ربوبیتش. دلالت داره بر این معنا مالک، دلالت داره بر این معنا خالق، دلالت داره بر این معنا صاحب. صاحب در اینجا یعنی وقتی در حق خدا گفته میشه که وجود مقدس خودش صاحبه، یعنی حاضر و شاهد کل شیء. به ظاهر کل شیء، به باطن کل شیء، به حرکات کل شیء، به حالات کل. یه معنای جامعی ازش بخوایم بگیریم اینه که رب یعنی انشاء و شیء حالن فحالن الى حد تمام، یه شیء رو به وجود بیاره و این شیء رو زمان به زمان، بخش به بخش، مرحله به مرحله، منزل به منزل اصلاح تربیت کنه، احسن تفضل کنه. تا کجا؟ الی حد تمام. حالا یه نمونش، سوره مبارکه مؤمنون آیه 12 تا 14، که این سیر که یه موجود در دست قدرت خدا داره، هم مقتضای ربوبیت وجود مقدس اوست، که همین مقتضای ربوبیت اقتضای مالکیت و خالقیت و صاحبیت رو داره. وقتی مسئله رب در میانه، همه اون حقایق در میان. چهرهای برجسته علمی و محقق هم میگن به همه این معانی دلالت حقیقی داره، هیچ کدومش مجاز نیست. خب اسمم اختصاص به حضرت حق داره، برو نمیشه گو مالک مجازی، خالق مجازی، صاحب مجازی. حالا با قرآن این جمله رو معنی کنی، شاء الشیء حالا فحالا الی حد تمام. حالا بعدا قرآن در یک آیه خیلی زیبا ما رو هدایت میکنه که با این رب شما یه برخورد بیشتر نباید داشته باشین، برخورد عبودیتی و حفظ این عبودیت تا لحظه خروج از دنیا. یعنی رب رو که خوب بفهمیم مفهومش، نهایتاً باید با وجود مقدس رب در همه جوانب زندگی برخورد عبودیتی داشت. تمام. حالا حالاً فحالاً الی حد تمام. ولقد خلقنا الانسان من سلالت من طین. سلاله بخاره چکیده، یقینا انسان را از چکیده ای از گل به وجود آوردی. سمه، ببینید این سمه دلالت داره بر تراخی و تراخی هم تعنی داره، دفعینی آروم آروم به تدریج. ثم جعلناه نطفه فی قرار مکین. ما این عصاره خاک رو نطفه قرار دادیم در محل استوار. اولا ببینید به نطفه چقدر احترام شده که جایگاهی که قرار میگیره از اون جایگاه تعبیر به قرار مکین داره. خب همین آیه رو اگه بخوایم توضیح بدیم، تفصیل بدیم، شرح کنیم، این رو باید عرض بکنم در اون کتاب علم و زندگی که یه بار اسم بردم نگاه بکنید که 1 سانتی متر مربع خاک چه تحولاتی درش ایجاد میشه، چه تغییراتی درش ایجاد میشه. حالا چکیده این خاک اگه بخواد میشه، اینجا دیگه سر از هزاران مطلب در میاد. باید بحث دریا رو پیش کشید، بحث آفتاب رو، فاصله عادلانه بین خورشید و زمین رو، مقدار حرارتی که به سطح دریا میتابه، تبدیل شدن اکسیژن و هیدروژن که ترکیبش آب، این دو آتشی که شده ماده خنک و سیال بخار، و اینکه در بخار میل صعود قرار داده شده که بره بالا و جاذبه زمین نتونه نگرش داره. در یه حدی اونجا متراکم بشه و دریایی از آب رو با خودش داشته باشه. بباره به این خاک، انزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم. حالا باید رفت سراغ این ثمرات که جمع مؤنث شامل چه محصولاتی؟ حب و دانه و تعدادش و ویتامین هایی که درشه، رنگایی که در ثمرات، تناسب ثمرات با دهان و دندان و گلو، با مری و با معده، معده ای که خیلی نازکه، یه پرده نازکه و آزمایشگاهیه که تا الان به دست آوردن نزدیک 1 میلیون کار میکنه و بعد تقسیم این غذای هضم شده به تمام بدن و یه بخشش هم رفتن به صلب پدر و تبدیل شدنش به نطفه. حالا اینجا یه بحث عظیمی هم راجع به دستگاه گوارش و لوزالمعده و مری و روده بزرگ و روده کوچیک و کار معده و کار کلیه و تبدیل این مواد غذایی که قبلا تین بوده، خاک بوده، به نطفه. مسئله زن، مسئله مرد، مسئله تحریک شدن مرد، تحریک شدن زن برای انتقال نطفه. نمیدونم چند جلد کتاب میشه کنار همین قسمت آیه خلقنا الانسان من سلالت من تین ثم جعلناه نطفه فی قرار مکین. وقت در این نطفه حدود 24 میلیارد علق شناور باشه، ولی به تنهایی هم نتونه انسان بشه، حتما باید در نطفه زن هم یه موجود دیگری باشه. اینا پشت 3 تا تاریکی، 2 تاشون از اون 24 میلیارد علق، یکیش با اون ماده زنده نطفه زن اوول هماغوش بشن، یه انسان ساخته بشه. حالا داستان پشت این 3 تاریک خانه هم یه داستانی، یصوركم فی الارحام، پشت این 3 تا تاریکی قیافتون رو نقاشی کردم، تلفیقی از چهره پدر مادر یا آبا و اجدادتون و انتقال رنگ و صفات گذشتگان به این نطفه به وسیله کروم، که خود اینم یه دنیای عجیبیه. در هر صورت اینا رو باید برای مردم گفت که خب این نطفه رو روتون شد از راه زنا وارد رحمی بکنید با آلودگی، چه هزینه ای برای این نطفه در عالم شده و برای چی این همه هزینه شده. این نطفه باید تبدیل به اسماعیل و یوسف و یعقوب و قمر بنی هاشم و امثال اینا باشه. شما چه میکنید با این نطفه؟ کجا میفرستینش؟ از چه راهی؟ با کی؟ با چی؟ اینجا داستان نهی از زنا بیشتر روشن میشه که میگه ولا تقرب الزنا، لا تفعل الزنا نمیگه، ولا تقرب الزنا، که بعضی ها عقیدهشون بر اینه که ولا تقربو، نه اینکه یه زن سر 10 متری مرد نامحرم نزدیکش نشه، لا تقربو میگن لا تقربوی ذهنیه، یعنی تا آخر عمرتون اصلا فکرشو نکنید، با این هزینه ای که در باب نطفه شد، با این هزینه ای که در باب خلقت مرد و زن شده، با این هزینه ای که در بعثت انبیا شده برای هدایت، چیکار داریم میکنیم؟ ثم جعلناه نطفتا فی قرار مکین، این انشاء حالا فحالا، ثم خلقنا نطفتا علقتا، همون 24 میلیارد موجود زنده در نطفه مرد، فخلقنا العلقتا مزغتا، علقه تبدیل به پاره گوشت میشه، البته بعد از اینکه با نطفه زن پشت اون ستاریک خانه هماغوش، فخلقنا المزغت عظاما، اسکلت بندی بعد از اینکه علق تبدیل به گوش شد شروع میشه. خب یه کتابی هست باز که قبلا اسم بردم، فیزیولوژی انسان، اینجا رو ببینید، کتاب های دیگه هم البته در این زمین، کتاب خلقت انسان، مسئله استخونبندی رو و تفاوت استخون ها با هم دیگه، استخون هایی که صافه، استخونایی که انحنا داره، یعنی در رحم مادر ربوبیتش چه کرده، اونجایی که استخون باید به شکل منحنی باشه، کف پا پل منحنیش کرد، میلیون ها سال هم هست این کار در رحم مادر داره انجام میگیره، اشتباه نمیشه. استخوان جمجمه از نظر کام قوی تر از استخوانهای دیگه است، چون جای مغزه، استخوانهای حدقه هم اینجور، بالاخره 100 دفعه بچه دور از نگاه مادرش میخواد زمین بخوره، این استخوانها شلتر بود که میشکست یا میشکاف مغز میریخ بیرون، این محفظه با استخونای دست از نظر استحکام فرق میکنه، مسئله مغزی که در استخونها قرار داده، استخونهای ستون فقرات، مهره های گردن، و اینکه مهره های 4 طرف قابلیت دور زدن، مهره های کمر، مهره ها و مفاصل انگشتان دست، انگشتان پا، اینا هر کدوم کتابیست، هر ورقش دفتریست معرفت کردگار، فکسون العظام لحما، من یه رب و گفتیم انشاء و شای، همین کلمه در آخر این آیات اومده، ثم انشأناه، این حالن به حالن همینطور آمد، منزل به منزل آمد تا اینجا، انشأناه خلقا آخر، که اینجا هم روایات هم محققین از مفسران مثل مرحوم علامه طباطبایی میگن این انشأنا خلقا آخر همون نفخت و فیه من روحیه که کار رو تموم کرد، یه احسن تقویم ساخت. خب باز درباره رب که خالق مالک ملکیتش هم ذاتیه، این رب یعنی وجود مقدسی که به مصلحت و تربیت و رشد تمام موجوداتش نظر حقیقی داره. مالکی نیستش که من خلق بکنه بگه برو گم شو دیگه کاری به کارم، در این بیابان آفرینش زندگی بکن تا بمیری. نه، مالک رها کننده نیستش، مالکیه که ربط مالکیت و خالقیت و مصلحت بینی و تربیت رشد نگه داره. صفت و شبه ساده را کننده نیست. هر موجود عالم که خوید قدرتیت هستن میگه ایا قبول انان انیود که هست ساخت و رهات کرد، من گونارم رفتم چه به تو، سنگیم رفتم چه به تو. چه یه حسبم در این گنایات به معنی خیال پوکه، خیال که یحسب ان ماله اخلده، خب یه خیال پوچ، مال که اخلاد نمیاد. ایحسب الانسان ان یترک الصدا، من یه خیال پوچیه در تو، اگر باشه یه خیال بیهوده ای فکر کنی که من رهات کردم، نه این فکر باطلی، جمان بکنی رهات کردم این خیلی باطل. خب ربهو، ربهو، ما در باب پدر و مادر اگه یادتون باشه و یادتون هم از شایدم تو قنوتای نمازتون بخونید که ورحمهما کما ربیانی، که تثنیه هم اومده ربیانی، در ابواب دیگه هم میاد، آب تفهم میاد، تربی رب زند خونی که مالی شوهری نیست، چه ربیه خونه شوهر مادر شوهر مادر داره او رو تن کنه، مثل میفره به اصلاحش کار میده، از با اصلاحت شرش میده، الان آدم های خوب میگن ربه به این خواهد میگن. بعد میگن متقل معنا از ربه ربه اینا که اندار معنا هم میرسن. حالا رب یعنی چی؟ یعنی سوگ و شیعه، سوگ و شیعه اجعل کمی با این که مجموعه معنی کتب لغت تفیق شد و برداشت از آیات سوگ یا جعل کمی کار حق رفع نقص، نقص یعنی کم رو کم بود، قدرت رو تمین میکن، کم عزت رو تمین میکن، بود روی رو تعمیق کنه، نه کود به تخلیت و تخلیه. تخلیه یعنی موجود رو وقتی میخواد تربیت بکنه و سوقش بده به جهت کمال، از موانع خالیش میکنه و تحلیه گذار و اسباب کمال آراستش میکنه. حالا این موجودی که در معرض نور ربوبیت خدا قرار گرفته، باید ببینیم که کمال چیه، رشدش به چیه. من جهت ذاتیات اون خلقت اولیه، بله ربوبیت اینجا رو میگیره، اول عوارض که مقابل ذاتیات، بعد ربوبیت میگه، اول اعتقادات و معارف، اول صفات و اخلاقیات، اول اعمال و آداب، اول علوم. این سوق و شیء الی جهت کمال با این مسائل فی انسان که همشو میگه، او حیوان بخششو میگه، او نبات فرقی نمیکنه. ربوبیت او نگاه عملی تربیتی و عالمین داره. عالمین در اینجا خیلی روش حرف زدن که زویل اغوله، زویل اغول و غیر زویل اغوله. عالمین هم مواردش در قرآن فرق میکنه، مثلا بنی اسرائیل میگه فضل تو کمال العالمین، آیا فضل تو کمال العالمین برای همیشه، یعنی یهودی ها برای همیشه برتر از همه مردان و زنان جهانن که آیه کنتم خیر امت نخرجت للناس جلوشو میگیره؟ نه، میشکنه مسئله رو، یعنی قشنگ نشون میده من منظورم از عالمیان مردم زمان خود شد. نه همیشه، اگه همیشه بود دیگه آیه کنتم خیر امتم، خیر اینجا به معنی افعل و تفضیل نازل میشد. این عالمین در سوره هم یعنی جهانیان، یه نباید مقید بستن، یعنی همه موجودات، با توجه به این معنی که اخیر خوندم براتون، سوق و شیئن الى جهت الکمال به تخلیت و تخلیه من جهت ذاتیات اول عوارض اول اعتقادات ول معارف اول صفات ول اخلاقیات اول اعمال ول آداب اول علوم. چه حقی به ما داره پروردگار؟ اینه که در ابتدای رساله حقوق میفرماید حق الله الاکبر، یعنی هر حقی در برابر حق خدا ناچیز. حق الله الاکبر ان تعبده، اون حق بزرگتر اینه که در عبودیت قرار بگیر. خب آمین. ففی کل شیء بحسبه، حالا انسان میخواد تربیت بکنه جسمی و روحی، یه تربیتیه که الی جهت الکمال میبره، تربیت هم و به حسب ما یقتضی ترفیع و منزلته، واقعا چه اقتضایی داره وجود انسان، به همان اقتضا نور تربیتش تجلی میکنه و تکمیل و شأنه. با توجه به این مسائل اگر ما معنی رب و به اصلاح، به انعام، به مدبر، به سائس یعنی سیاست مدار و به مدبر و سائس و در موردی به اتمام به اکمال داشته باشیم، از رب این تعابیر رو داشته باشیم، چون نسبت به پروردگار همه این معانی از مصادیق حقیقیه رب. البته من فکر میکنم اگر بخوام رب رو موشکافی با توجه موارد اعمالش آیات و آیات و دعا یه دوستایی که این کلمه بود، اینا دمایی بود که با تو نرسن آیات مهم هم در زمین رب انتخاب کردم میرم به خواستا، ولی خودت این از همین کلمه رب دو سه سال سخنرانی که خیلی تو مردم جا بیفته و قبول کن و تربیت استفاده کن.